چیه، رادیوی متفاوت مواجه بشیم، همین یک پایان باز هست. به این دلیل که از ابتدا این سرهنگ فرستاده میشه به اون روستای دورافتاده که یک قاتل رو پیدا کنه و آدم‌های متعددی رو در این شب‌ها بازجویی میکنه، اما تهش قاتل مشخص نیست. من فکر میکنم داره یک جورایی هم میتونه یک پایان سرهنگ‌بندی شده‌ای باشه، به خاطر اینکه این سرهنگ میخواد به مخاطبش یا در واقع به اون مقام مافوق گزارش بده که بالاخره قاتل کیه، چون قاتل رو پیدا نمیکنه یا دچار ابهام تشکیل شونده شده، برای اینکه به یک جنبندی برسه در اون گزارش مینویسد که به این دلیل به این دلیل اینها قاتل نیستن، پس این خانم هما قربانی یک وضعیت هست، او دچار روانپریشیه و بعد رفته کنار اون آبی رو خودش رو کشته. این یک تعبیر میتونه باشه. یک تعبیر دیگر این هست که ما با یک پایان باز مواجه هستیم، به دلیل اینکه ما 7 شب متعدد 7 مونولوگ میشنویم، یعنی 8 مونولوگ، یک مونولوگ مونولوگ سرهنگی که هی میپرسه قاتل کیه و تک تک این آدم ها در دفاع خودشون میگن قاتل من نیستم، به این دلیل به این دلیل، و هر کدوم قصه خودش رو میگه، روایت خودش رو میگه. حالا بخشی از این روایت میتونه درست باشه، بخشی از این روایت میتونه عامدانه دروغ باشه یا غلط باشه، خودش متوجه نیست، یعنی دچار غفلت هایی شده، ناآگاهی شده، چنان که هر یک از اینها دیگری رو متهم به قصد میکنن. مسئله میگه نظام، آیا نظام قاتله؟ ما بنا به این شنیده ها دچار شک و شبهه میشیم، یعنی دور از واقعیت هست که این نظامی که عاشقه بخواد قتل کند. در واقع عاشق واقعی یا عاشق حقیقی اون کسی هست مثل نظام که سر به بیابان میگذارد، دچار یک روان پریشی میشود، دچار یک جنون میشود، دچار یک دگرگونی غیر قابل توصیف میشود. زبان جنون زبان منطق نیست، نمیتونیم درباره شهر بنویسیم، چون آگاهی درش وجود نداره، یک حال و هوای غیر قابل توصیف هست.
به نظر من، حالا البته سواله، آیا میتونیم این سر به بیابان گذاشتن و ناپدید شدن نظام رو رسیدن به یه مرحله بالاتری از عشق بدونیم؟ آیا میشه چنین خانشی رو از این کار داشته باشیم؟ یعنی اینکه عاشق به هر حال توی عشق زمینی شکست میخوره یا میتونه یه مقدماتی باشه و بعد اون نیست دیگه؟
بله.
یعنی محو میشه؟
بله، بیشتر عشقها در همین عشقهای مجازی اتفاق افتاده و بعد به اون تعالی و به اون شکوفایی رسیده. اینجا هم منطقا چنین روالی حاکم هست، یک دختر شهری غیر معمول، یعنی غیر معمول و غیر متعارف نسبت به اون جامعه سنتی یا نسبت به اون جامعه روستایی ورود به اون وضعیت پیدا کرده. این شخصیت شخصیتی هست که عشق درش قربانی شده، عشق درش سر بریده شده، عشق درش مدفون است، از بین رفته، به خاطر اون تعرضاتی که وجود دارد، به خاطر اون تخلفاتی که وجود دارد، به خاطر اون دو تجربه عشقی شکست خورده‌ای که حالا از پایتخت به روستا آورده، به خاطر اون کوروش و ادوارد که هر یک از اینها آدم‌های مدرنی هستند که به یک رابطه مادی و هوسبازانه فکر کردن و این هوس ها این عشق رو در این زن از بین برده و متلاشی کرده. حالا او آمادگی چنین فضای مسئولانه ای رو نداره، چنین فضای حقیقی رو نداره، متوجه نظام نیست. حالا میره به سمت فرشید خان که مثلا بچه های فرشید خان رو درس بده و این قضیه تا زمانی ادامه داره که باز یک تعرضی از سوی آقای فرشید خان اتفاق نیفته، ولی وقتی که اتفاق میفته باز او روان پریشی برش غالب میشه و ما میبینیم در این قسمت پایانی تعریف های وجود دارد که شاید او خودکشی کرده، ولی باز هم پایان باز هست، همچنان که سرهنگ به یقین نمیدونه که خودکشی کرده یا شخصیت آخون نمیدونه واقعا خودکشی کرده، هرچند در گوشی به او گفته که من دارم میرم خودکشی بکنم، ولی باز هم به یقین نیست که این اتفاق افتاده. بنابراین ما با 7-8 پایان باز مواجه هستیم، با 7-8 روایت باز مواجه هستیم، در واقع ما با 7-8 مونولوگ مواجه هستیم. بین اینها تعاملی صورت نمیگیره، بین اینها دیالوگی اتفاق نمیفته، بین اینها یک حقیقت نزدیک به یقینی مکاشفه نمی شود، اما هست، در این فضا هست. ما در تعبیر کردن این آدم ها، در تفسیر کردن این آدم ها، در تحلیل کردن این آدم ها باید به یک سرانجامی برسیم. اون سرانجام مال ما هست. من یک جور از این قصه برداشتی دارم، شما یک جور و بقیه یک جور دیگر. ما به ازاها و مساقهایی داریم که اون ما به ازاها و مساقها میتونه ما رو به این پایان برسونه. شاید من به مثلا تو اینجا مسئله عشق برام مهم باشه، یا یک مسئولیتی که جاره جلوی این تعارضها رو میگیره، یک سرهنگ‌بندی که مثلا سرهنگ داره حس میکنه که باید جلوی این مرافعه و این جنگ رو بگیره، بایستی به یک جنبندی برسونه.
خب اگر اجازه بدید فرصتی بگیریم، میریم و برمیگردیم، بحث رو ادامه میدیم با آقای دکتر پژمان دادخواه. آقای دادخواه، جمع‌بندی شما رو از نمایشی که در این هفته شنونده اون بودیم میشنویم.
حالا من وقتی که قصه رو گوش کردم، نمایش رو گوش کردم، انتظار داشتم که وقتی دارد از این آدم‌ها سوال میکنه به یه جایی برسه، یعنی به یک نقطه‌ای، و بدونیم قاتل این شخص هست و به پایان برسه. ولی ما میبینیم که رازگشایی نمیشه و انگار یه جوری تفسیر شاید به عهده مخاطب گذاشته بشه، همونطور که شما اشاره فرمودید. و من فکر میکنم که شاید به خاطر این شخص خاصی رو ما به عنوان قاتل معرفی نمیکنیم. شاید هر کدوم از این افراد توی این فرایند مقصر باشن. یعنی کوروش میتونه یک تقصیری داشته باشه، پدر هما، مادرش، مسئله، شاید نمیدونم نظام، شاید خود فرشید خان، حتی به نوعی پروین. فکر میکنم که شاید میتونن همه اینها شاید یک سهمی هم داشته باشن توی فروپاشی این شخص یا توی به قتل رسیدنش. شاید هم بشه یک چنین استنباطی رو کرد، چون ما واقعا نمیدونیم کدوم این افراد راست میگن و از همون ابتدا هر کسی داره ارجاع میده به یه آدم بعدی و این ارجاع ادامه پیدا میکنه. در نهایت یه ارجاع متفاوتی داریم که اون خواب هست و اشاره‌ای میشه به کسی که اصلا نیست، یعنی مرتضی شخصیتی و اسمی برای ازش که اصلا وجود فیزیکی نداره، وجود مادی نداره، و یک نام هست، یک خاطره یا یک یادی هست. و به هر حال جمع‌بندی، یعنی به نوع پایانه انگار بازه، بسته نیست، و ما واقعا نمیدونیم که چه کسی در این عمل سهیم بوده یا قاتل هست.
جمشید خان هست؟
آره، چون مرتضی فقط تو خوابی که میگه چنین شخصی، و باز تفسیر نمیشه، یعنی کسی هم این خواب رو تعبیر نمیکنه، شرحی نمیده. برای خود سرهنگ هم سواله و او هم تازه درگیر میشه و میگه خب چطور ممکنه که او قاتل باشه، اون که خیلی وقت مرده. ولی باز نتیجه گیری هم نمیگیره، این تعلله، این علامت سوال تو ذهنش هست.
حتی سرهنگ عصبی میشه، یعنی فرصت رو از خودش سلب میکنه که از مرتضی خواهش کنه که خب حالا تا اینجا رسیدیم، تو نظر چیه واقعا؟ جمشید خان کیه تو این معادلات و تو این پیچیدگی ها؟ چه کاره است؟ اون چگونه این قصر رو انجام داده؟ بنابراین عصبانی میشه، فریاد میزنه سر بچه و پدره میاد بچه رو میبره و این قصه همچنان معلق میمونه دیگه، باز میمونه.
آره، میخواد انگار به جواب متقن و عینی برسه که خب نمیرسه. یعنی از حرفای، چون شاید هم نمیتونه تفسیرش کنه خواب رو، شاید یک مفسر خوب، یک کسی که بتونه خوب تعبیر کنه، و کسی هم شاید نتونسته این رو تعبیر کنه.
حالا نمیتونیم بگیم زبان تمثیلی میشه و در این پایان باز
میتونه همون... شاید زبان تمثیلی باشه، چون اونجایی که میگه از خانه خان صدای نقاره میاد، اینا همش تمثیله دیگه. و بعد یه دسته مثلا کلاغی به سمت کجا میرون و نظام میگفت نمیدونم میخوام بخوابم، یعنی اینا واقعا انگار یه ارجاعهای غیر مستقیم داره، انگار باید یه رمزگشایی بشه، انگار باید باز بشه، تفسیر بشه.
همه اینها نمیتونن قاتل باشن، یعنی خودشون دامن میزنن به کشتن خودشون.
شاید
آره،
شاید بشه چنین برداشتی رو داشته باشه.
یعنی هیچ یک از اینها اون نگاه مسئولانه رو نسبت به دیگری نداشته، یا همه اینها دچار یک خوابی شدن که از بیرون بر اینها القا شده و اینا خواب زدن و در این خواب یک قصدی انگار اتفاق افتاده و این قصد میتونه قصد مشترکی باشه دیگه، یعنی
میتونن سهیم باشن، آره، شاید تو کمکاریشون، شاید توی اون ارتباط، آره، که شاید هر کدوم این افراد به هر حال نسبت به هما شاید یه بدیهای اجحافهایی، آره، شاید در حقش داشتن.
و بعد ما ببینیم که اون مرتضی داره میگه جمشید خان، حالا جمشید خانی که پدر هست، پدری که میتونه مثلا همون جمشید شاه باشه، یا جمشید خانی که پدر فرشید خان باشه، و یک میراث مقتدر، یک میراث ویرانگری انگار داره حکم میکنه که این آدم ها بایستی کلن از این خواب بیدار شن، یعنی یک شرایط دیگری رو تعریف بکنن، یک شرایط دیگری رو به وجود بیارن، انگار در فیل مثلا یک انقلاب دیگری هستن برخلاف اون انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم که به گونه‌ای دامن زده به چنین وضعیتی دنبال یک انقلاب فراتر از این انقلاب
چون میره. فکر میکنم مرتضی هم به صورت شهودی داره یه انقلابی رو پیشبینی میکنه، اینکه خورشیدی که خوابیده و مردم به دنبال بیدار شدن و تابیدن خورشید، طلوع خورشید هستن، شاید یه جوری به صورت شهودی و غیر مستقیم داره خبر از وقوع یه انقلاب یا یک پیشبینی یه انقلاب دیگه ای رو میده.
و برای این ادبیاتش میتونه یک ادبیات شهودی باشه که ادبیات شهودی هم توی ادبیات عرفانی ما یک ادبیات ریشه‌داری هست و با توجه به مطالعاتی که آقای استیلی داشته در ادبیات کهن متأثر از این ادبیات هست. حالا این بازتاب اون ادبیات به یک وضعیت نسبتاً مدرن، یعنی یک وضعیتی که حالا بین سنت و مدرن در یک برزخی قرار گرفته، این داره تأمین می شود یا نه، این داره به کار گرفته می شود، استفاده می شود، بهره وری می شود برای اینکه این وضعیت رو به یک سرانجامی برسونه. ولی در نهایت ما باز هم همچنان مبحثمون میتونه یک مبحث بازی باشه دیگه، یک پایان باز.
دقیقاً، خیلی میتونه تفسیرهای زیاد، خوانش‌های زیادی رو به واسطه یه نوع پایان بندی داشته باشه
و این میتونه یک ادبیات متفاوتی باشه که ما کمتر بهش رسیدیم یا کمتر ازش استفاده کردیم.
بله.
از حضور شما در طول هفته در این برنامه بسیار بسیار تشکر میکنم. با به پایان رسیدن وقت برنامه، من مینو جعبارزاده و همراه دیگر عوامل برنامه با شما خداحافظی میکنیم. الهی در سکوت شب ذهنمان را آرام بدار و ما را در پناه خودت به دور از هیاهوی این جهان بدار. شبتان آرام.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز، با بخش شبانگاهی رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. نقد و نمایش رو با هم شنیدیم. در این لحظه دعوت میکنم بازپخش نمایش غریبه قسمت دوم رو بشنوید به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
غریبه، نویسنده داریوش روحی، بازیگران به ترتیب حضور: نورالدین جوادیان، بهناز بستاندوست، نازنین مهیمنی، نگین خواجه نصیر. کارگردان: سعیده فرزی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت دوم.
سلام عزیزان شنونده، با بخش دوم مجموعه نمایشی غریبه با شما هستیم. عزیزان، در بخش اول شنیدید که منوچهر برای به انجام رسوندن یک پروژه عمرانی باید یک سال به منطقه دور افتاده در استان چهارمحال و بختیاری بره، اما تنها فرزندش آرمین وابستگی شدیدی به بازی‌های رایانه‌ای پیدا کرده و مادرش اعتراف می‌کنه که به تنهایی از پس کنترل و تربیت او بر نمیاد. حالا بخش دوم نمایش غریبه رو با هم بشنویم.
همی جا ببین، قرارداد ماشینالات سنگین رو نهایی کردی با تقوی؟ خب باش ببین، پس خبرشو بهم بده. آره من فعلا خونم، گرفتار شدم به خدا. ببین، باور میکنی گرفتاری های خانوادگی هم بیشتر از گرفتاری های کاری معلوم؟ میگه چی بگم دیگه، توکل به خدا، فعلا کاری نداره با من. باش عباسم هست. ساعت 4 دفتر، قربان تو، خدا نگهدارت. فدای تو. کجا رفتی؟ پوران جان، خانوم، کجا رفتی؟
چند تا نوکم میزد تو سر ماهیای زبون بسته، بعد پرتشون میکرد توی سبد که بالا پایین ببرن، آخرین جوناشون هم بدن بمیرن. حالا فکرشو بکن، دو تا دختر بچه 4-5 سالن وایسادن اونجا این صحنه رو دارن تماشا میکنن. پورا. چه تماشای اونم با چشای گرد شده و مات. آره به خدا همینطوره. نه بابا، الان این صحنه مگه دیگه پاک میشه از ذهن اون بچه‌ها؟ حالا چند بار تا آخر عمرشون تو کابوسای شبانه‌شون این صحنه رو ببینن، خدا عالمه. نه عزیز من، هیچی نگفتم اون موقع، یعنی روم نشد، ولی فردا میخوام برم جدی با ماهی فروش صحبت کنم. آره میگم به خدا، آره این خوشونت که به بهانه عرضه ماهی تازه داره انجام میشه، باید بساطش جمع بشه از این محل. آره عزیز من، چرا نمیشه؟ خیلی خوب، باشه پس ساعت دقیقش رو اطلاع میدم. نه فدات چه. باشه من هم برم به کارام برسم. قربونت برم، خواهم سلام برسم. خدافز.
پول؟ یه ساعت آخه درباره چی داری صحبت میکنی؟
یه ساعت کجا بود اینها؟ 7 دقیقه و 34 ثانیه.
من نمیفهمم آخه چرا باید 7 دقیقه و 34 ثانیه درباره نحوه جون دادن یه ماهی غزلالا صحبت کنه آدم؟ بابا غزلالایی که اول آخر جاش تو مایتابه و روغن داغه.
بله سرنوشتش ممکنه این باشه، ولی هیچ لزومی نداره ماها خصوصا بچه‌ها شاهد این نمایش خشن و دردناک باشن.
خب نگاه نکنم اصلا، بچه برای چی باید وایس همچین چیزی رو نگاه کنه؟
من چه، تو هم داری حرف مایی فروشه رو میزنی ها؟
حالا ولکن مایی فروشه رو، شما زودتر تکلیف منو معلوم کن ببینم من چه گلی باید به سرم بگیرم.
چیه؟ تو چرا اینقدر عصبانی؟
من عصبانی نیستم، گرفتارم خانم. 4 روز دیگه باید محل احداث صد باشم، ولی هنوز هیچ کدوم از کارهای مقدماتی رو نتونستم قطعی کنم. نه مساله، نه نیروی کار، نه ماشینالات.
پس چرا نشستی خونه؟ پاشو برو دنبالشون. خب
چجوری برم فوران جان وقتی ذهنم درگیر تو آرمینه؟ آخه وقتی هنوز تکلیفتون مشخص نیست من کجا میتونم برم؟
بابا من که از صبح که بیدار شدی گفتم برنامه چیه، یادت رفته این زودی؟
نه یادم نرفته، ولی اون چیزی که تو گفتی اصلا با عقل جور در نمیاد خانم.
چرا عزیز من، چرا در نمیاد؟ اینکه هم کار و پروژه تو داشته باشی هم خانواده‌ات کنارت باشن، کجاش با عقل جور در نمیاد؟
بله ظاهر قضیه خیلی هم عالی و منطقیه.
خب
اصلا برای من چی از این بهتر که زن و بچه‌ام تو این یه سال کنارم باشن؟
خب
ولی منی که شرایط اون منطقه رو میدونم شک ندارم که همچین چیزی نشدنیه. بله.
فکر میکنی از پس اون شرایط بر نمیام من؟
خب معلومه که بر نمیاد.
اگه تونستم چی؟
پوران جان
بله.
ببین تو یه تصویر فانتزی و کارت پستالی از زندگی توی همچین جایی داری. میدونم دیگه، چند تا عکس از طبیعت بکر چهارمحال دیدی و هوایی شدی که زندگی تو دل طبیعت وحشی رو تجربه کنی. اما این فیلم نیست عزیز من. واقعیت اینه که زندگی تو اون منطقه دور افتاده حتی برای محلیای اونجا هم سخته، چه برسه به یه خانم پایتخت نشین با یه زندگی مرفه اینجوری. سخته دیگه.
واقعا برای خودم متاسفم.
متاسف چرا؟
که شوهرم منو اینطوری شناخته.
نه دیگه پوران، ببین ناراحتی نداره، من فقط میخوام کمکت کنم که واقع بینانه به این موضوع نگاه کنی. واقعا چه لزومی داره خودتو این بچه رو به زحمت بندازی، اونم یه سال کامل؟
ببین من میشه من تمام
میدونم، میدونم خانومم میخوای به خاطر من این کارو بکنی. با خودت گفتی حالا که من نمیتونم کارو ول کنم و بیام به شما سر بزنم، شما بیاین پیش من بمونین که هر دو طرف اذیت نشین از این دوری. من قبول دارم، خیلی خوب. خب این خیلی هم برام ارزشمنده، به جان تو دارم جدی میگم. اصلا همین که حرفشو داره میزنی برای من با عمل کردن هیچ فرقی نداره، به جان آرمی. خب ببین
تمام شد منوچهر جان.
آره آره.
اگه نمیخوای از زبان من چیز دیگه ای اضافه کنی، خودم چند کلام بهش اضافه کنم.
بفرمایزم بگو.
بله
ها.
این تصمیمی که گرفتم یه بخشش به خاطر توه. نمیخوام یه سال از هم دیگه جدا بشیم، از هم دیگه بی خبر بمونیم، ولی یه بخش دیگه‌ش هم به خاطر خودم و آرمینه. باور کن.
دیدی توریستی به قضیه نگاه میکنی؟
ای بابا
نگاه میکنی دیگه،
که چرا همش فکر میکنی من فهم و ادراکم ایراد داره منوچه؟
نه بابا،
یه بار گفتی اونجا یه منطقه پرت محروم بی امکانات، منم حالیم شد دیگه. این نگاه فانتزی و کارت پستالی و توریستی چه صیغه یا؟
خیلی خوب خانم، خیلی خوب، ببخشید معذرت میخوام، عذر. فقط من نمیفهمم زندگی توی منطقه محروم و دور افتاده چه خیلی ممکنه واسه تو آرمین داشته باشه.
خیرش دقیقاً همین چیزیه که گفتی، یه سال زندگی توی منطقه محروم و دور افتاده.
چی میگی پوران؟
اگه به کیفیت زندگیمون توی این شهر بزرگ با امکاناتش دقت کنی خودت متوجه میشی یعنی چی. آره ما از نظر مالی خانواده مرفعی به حساب میایم، خیلی هم خوب داریم زندگی میکنیم، ولی آیا پول میتونه کیفیت زندگیمون رو توی این شهر تغییر بده؟
ها؟ ببخشید عزیزم، این کیفیت زندگی که میگی دقیقاً چیه؟
چیه؟ همین هوای آلوده‌ای که داریم تنفس میکنیم، همین ترافیک سنگینی که هر روز ساعتها گرفتارشیم، همین پنجره‌ها که چشم‌انداز اون طرفشون فقط ساختمونا و برجای دود گرفته است.
من گرفتم منظورتو.
خب خدا رو 100,000 مرتبه شکر.
آره آره من بهت حق میدم. میخوای لااقل برای یه سالم که شده از شلوغی و سرسام و آلودگی تهران دور باشی. ولی آخه تکلیف آرمین چی میشه؟
چه فرقی میکنه؟ این بچه هم مثل من داره آسیب میبینه از این ازدحام و آلودگی.
با 15-20 میلیون نفری که تهران زندگی میکنن همشون دارن آسیب میبینن از این شلوغی و آلودگی. منظور من درس و مدرسه آرمینه عزیز دل من. این بچه امسال میخواد بره کلاس پنجم. شما در جریان هستید که؟
بله که چی؟ مگه اون روستای نزدیک پروژت مدرسه نداره؟
خب من خبر ندارم.
ببینم مگه دیروز دوتا از کارمندای شرکت رو راهی نکردی سر پروژه؟
خب
نداره دیگه. خب زنگ بزن بهشون بگو یه سرم برن اون روستایه تا توی همه چی در بیارن.
دست بردار پوران، این بچه مدرسه غیر انتفاعیه، با اون همه رسیدگی و امکانات پسند نمیکنه، حالا میخوای بفرستیش به یه مدرسه روستایی؟
آره اتفاقا خیلی هم تجربه خوبیه براش، مطمئن باش وقتی برگردیم قدر داشته‌هاشو بیشتر میدونه.
چیم والا ببینم خودش هم میدونه چه خواهی برش دیدی؟
بله همزمان با همین پوشش زنده داره در جریان قرار میگیره.
چطوری؟
نمیبینی لای در اتاقش بازه؟ آقا فالگوش وایساده ببینیم ما داریم چی میگیم.
خیلی خوب صداش کن بیاد اونم تو بحث شرکت کن.
نه عزیز من این بحثی نیست که آقا آرمین جایی توش داشته باشه.
ببین دیگه دیکتاتوریش نکن دیگه، این بچه میخواد یه سال اونجا زندگی کنه، حق نداره نظرشو بگه.
خودت داری میگی بچه، ایشون با عقل خام و سرد و گرم نچشیده 10 سالش معلومه چی میخواد بگه. واضحه که نمیخواد این زندگی و امکاناتشو بذاره بره یه زندگی ساده روستایی رو تجربه کنه.
پوران.
ولی به خاطر خودشم که شده باید یه مدت دور بشه از این فضا، از این سبک زندگی که با غفلت ما بهش خو کرده. این یه سال بهترین فرصته که ساختارهای ذهنی و احساسیشو از نو بسازه. منو چه
نمیدونم والا نمیدونم. خب پس مدیریت این ماجرا با خودت. من واقعا نمیرسم دیگه این بخشم ساپورت کنم به خدا.
آره میدونم. تو با خیال راحت به کارهای پروژت برس، من خودم این طرف رو جفت و جورش میکنم.
آره جفت و جور کن، من برم به کار خودم برسم.
آمین چده تو تنهایی کیف نمیده بابا، دستا رو بردار یه دست بزنیم دیگه.
حوصله‌شو ندارم کیان.
چرا ها چی شده مگه؟ ببین از وقتی اومدی کلا تو فکری، فاز چیه
بابا؟ باورم نمیشه که مادرم میتونه انقدر بی‌رحم باشه.
چرا تنبیه بدنیت کرده؟
ای کاش تنبیه بدنی میکرد ولی این کارو باهام نمیکرد.
مگه چیکار کرده بابا؟
میخواد یه سال منو ببره اسیری. کیان
اسیری؟
آره یه روستای دور افتاده.
چی یار ماما اصلا نفهمم حرفاتو، یعنی چی؟
بابا مامانم زوری میخواد یه سال منو ببره توی روستای دور افتاده زندگی کنی، متوجه شدی؟
یه سال؟ مسافرت اینقدر طولانی؟
مسافرت چیه؟ بابام قراره اونجا یه سد بسازه، مادرم هم خوشش اومده میگه باید ما هم بریم اونجا نزدیک بابا منوچهر باشیم.
آخه بابا اینجوره با عقل جور در نمیاد. آخه مگه میشه یه آدم شهری، آدمی که تو نازونه بعد بوده، پاش بره یه سال هم جایی زندگی کنه؟ تازه اصلا این همه به کنار، تکلیف مدرسه چی میشه؟
فکر اینم شده من باید تو مدرسه روستا که خدا میدونه چه جایی درب و داغونیه با بچه‌ای که لباسای پاره پوره تنشونه و گند گوسفند میدن درس بخونم.
تازه زوراشون هم زیاد همه کاری هم دیگه، غذاهاشون هم که همه ارگانیک. باور کن سر کدک زدنت با هم دعواشون میشه هر روز.
سنگ و دعوا داره مسخره. من باشون این با کی دارم درد دل میکنن؟
بابا الکی میگم ببینم چی میگی، شوخی ها سرت نمیشه؟
همه وقت شوخیه کیان، عوض این مسخره بازی رو فکر کن ببین من چجوری باید خودم رو نجات بدم از دست مامانم.
خب کاری نداره که تو خونه شما همیشه حرف تو بوده، خیلی جدی برو بهشون بگو من نمیخوام برم اونجا.
فکر موی نگفتم، شوخی گفتم، جدی گفتم، التماسی گفتم، حتی اون شده مامانم گریه کردم، گفتم من نمیتونم اونجا دووم بیارم.
ها چی گفت؟ جوابش چی بود؟
چی میخواستی باشه؟ با یه لبخند اعصاب خرد کن میگه تو تنها نیستی پسرم، من کنارتم. اصلا خودم موندم کیان، من موندم ندیده چه شوق و ذوقی داره واسه اون دهکوره.
شاید حق با مادرت باشه. ببین شاید اونجا اون قدم ترسناک نباشه که تو فکر میکنی.
یعنی تو میگی برم خونه وسایلمو جمع کنم آماده سفر بشم؟
آره برو. آره خب شاید خوش گذشت واقعا.
ای بابا آخه چی میگی تو پسر؟ آخه بدون اینترنت و ایکس باکس چطور میخواد با آدم خوشش
داره؟ سکو این مهم شد. یعنی اجازه نداره ایکس باکس و تبلت تو با خودت ببری؟
چرا میتونم ببرم، هیچ کدومشون اونجا به دردم نمیخوره.
یعنی چی برای چی به درد نمیخوره؟
خب برای اینکه اون منطقه اصلا برق نداره آقا.
یعنی چی برق نداره؟
نه
وای پسر بدون برق همه چی تعطیله، مگه اینکه بخوایم به سبک انسان‌های نخستین زندگی کنیم.
بله حالا فهمیدی تو چه بدبختی گیر افتادم؟
خب عزیزان تا فردا همین ساعت همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. رادیو نمایش تقدیم می‌کند جعبه موسیقی. هر
پرواز بر فراز آشیانه نواهای ماندگار فیلم در جعبه موسیقی.